حضرة لدى أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بهز كرسيك یکی از بحث های اساسی که به نظر ما زیر هر مبحثی باید مطرح بشه روش بحث از این مبحث هست. مثلا وقتی میگوییم موضوع چیست باید بگیم که و چه روشی میتوان به کشف موضوع این دست و حتی در مسائل فرعی هم مانند این که میگیم نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل علم کدام است، باز اونجا باید بگیم که از چه طریقی و یا طرقی میتوان این مطلب رو کشف کرد. روش های دستیابی به مباحث و کشف مطالب مثلا ممکنه مشترک باشه، اما باجرم باید زیده هر مبحثی روش اون مطرح بشه. قولا این است که مانند اون بحث طبقه بندی مانند بحث تعیین دسته و رسته مباحث که جلسه پیش گفتیم که مثلا موضوع شناسی چه جایگاهی دارد در مثلا فلسفه مضاف به علم، گفتیم این بحث خوبه که در یک جا مطرح شد به طور متمرکز راجع به همه مباحثی که نیاز هست معلوم کنیم که جای هویت این چیز رو جایگاه آن کدام است و نهایتا رتبه این مسئله و مبحث کجاست، یه جا بحث شد. گفتیم مثلا مسئله تعیین جایگاه مباحث از جمله موضوع در مسئله ساختارشناسی باید مطرح بشه. اونجایی که ما از نسب و سازمان علم بحث میکنیم اونجا باید بحث کنیم. در خصوص روش ها ممکنه همین حرف رو بزنیم، بگیم ممکنه ما یک جا به تفصیل مسئله روش شناسی بحث از مباحث رو بگیم، بعد در هر مبحث با ارجاع به اون بحث تفصیلی که قبلا شده ما به بحث تفصیلی گذشته اکتفا کنیم و به اجمال و اختصار مسئله رو برقرار کنیم. الان در حتی در اون مبحث قبلیمون که نسبت موضوع علم با نسبت با موضوعات مسائل چیست، خب یه روش هایی قابل تر هست که باز نزدیک به همین روش هاییست که امروز راجع به شناخت موضوع میتونیم مطرح بکنیم که مطرح خواهیم کرد. ما چهار تا روش رو گفتیم که تقریبا نزدیک به همین روش هاییست که در خصوص شناخت موضوع قابل تره. چگونه میتوان به کشف موضوع علوم دست یافت؟ آیا راهی برای کشف هست؟ به این شیوهی که سلف به بحث از موضوع میپردازند علم موضوع مند هست یا نه؟ حاجت العلم إلى النزول. فموضوع الجيس، ما هو موضوع علم الأصول مثلا؟ روشی رو ارائه نمی کنن که از چه طریق میشه این رو کشف کرد. هر کسی ادعای خودش رو مطرح میکنه، یکی تعریفی رو ارائه میکنه از موضوع، دیگری تعریف دیگری رو ارائه میکنه. در خصوص اینکه موضوع چیست، مثلا موضوع علم اصول کدام است، هر کی چیزی رو میگوید. یکی میگه موضوع علم اصول ادله است، ادله الفقه مثلا. دیگری میگوید که ادله الاربعه است. یکی میگه الادله علی الاطلاق، دیگری میگه الادله به ماهی ادله است. اون دیگری میگوید که عناصر مشترکه است. یکی دیگر میگوید که اعتبار است. دیگری میگوید موضوع نزول حجت است. هر کی مدعای خودش رو مطرح میکنه، اما منطقی رو و روشی رو ارائه کنند که با تناسب به اون روش بتوان تشخیص داد موضوع چیست، و اگر ادعایی با اون روش شناسی سازگار نیست اون رو کنار بگذاریم، چون چیزی در اثار سلف دیده نمیشه. ما اینجا راجع به کشف موضوع علوم چهار روش رو پیشنهاد میکنیم و بحث میکنیم. در مباحث دیگه هم ممکن همین مباحث قابل همین روش قابل تر باشه. یکی از روش ها و شیوه ها فحص از تصریحات اصحاب هر علم. اصحاب هر علمی راجع به موضوع اون علم چه میگوید؟ ممکنه نظرات در خصوص تعیین یا تشخیص موضوع یک علم متفاوت باشه. ممکنه یکسان باشه. اینجا این بحث مطرح میشه که به موضوع علم میشه با دو رویکرد پرداخت. رویکرد پسینی یعنی علم موجود رو با نگاه کنیم و موضوع شما شخص کنیم. علم محقق، علم اصول رائج موضوعش چیست؟ یک بار نگاه پیشینی و منطقی است، استقرایی و تاریخی نیست، بلکه معطوف به علم مطلوب است. بگیم بهتر است که موضوع علم اصول چه چیزی قرار بگیرد؟ آیا موضوع علم اصول ادله باشد؟ به انهای تقریرهایی که راجع به موضوعیت ادله برای اصول مطرحه، یا اعتبار را ما محور و موضوع قرار بدیم، یا حجت را، یا عنوان دیگری رو، که اگر هر یک از اینها اتخاذ کنیم، این نیست که بگیم خب چه تفاوتی میکنیم، اشکال نداره. یکی بگه ادله است، دیگری بگه حجت است، بلکه بعضی گفتن حجیت است، دیگری بگوید که مثلا اعتبار است. اگر به لوازم قولی که در خصوص ماهیت موضوع یک علم ملتزم باشیم، چون موضوع علم دست کم بر اساس نظر ما از مؤلفه های رکنی هویت بخش و ماهیت ساز علم، بنا به بعضی نظرات اصلا موضوع علم بلاکه آن است که یک علم رو شما تعریف بکنید، هویتش رو مشخص بکنید، سازمانش رو، ساختارش رو معین بکنید، مسائلش رو تعیین بکنید. موضوع اهمیت فوق العاده ای داره. در نتیجه هر یک از این نظرات رو ما به مثابه موضوع اخذ کنیم، در روش تأثیر میذاره، در مسائل آن تأثیر میذاره و بسا در غایت تأثیر بگذاره. برای نظریه تناسب هر یک از عناصر رکنی آنچنان است که با دیگر عناصر هم تناسب و سنخیت داره، هم تعامل میکنه و بسدد میکنه، یعنی در ساخت دیگر عناصر مؤثره. شما موضوع رو چیزی اتخاذ کنید که اعتباریه و در شیعه استدلال اون یعنی روشش تأثیر میگذاره، تا اینکه بگید موضوع مقولی اعتبار این حقیقی است. و نظر مشهور هم این است که علوم حقیقی و اعتباری بودنشون ارجاع میشه به حقیقی و اعتبار بودن موضوع. یعنی یه مرتبه شما چیزی ممکنه عکس کنید به عنوان موضوع که از امور حقیقی است، اون علم بشود از علوم حقیقیه. ممکنه چیز دیگری رو مساف موضوع عکس کنید که از علوم از امور حقیقی است و امور اعتباری است و اون علم در زمره علوم اعتباری قرار بگیره. وقتی علمی از علوم حقیقی است یا از علوم اعتباری، در عمده احکام متفاوت میشه. این نیست که به سادگی بتوان از اینکه اختلاف هست در اینکه موضوع یک علم چیست عبور کرد. و حالا بالاخره هر کسی یه تلقی دارد از موضوع و خیلی نمیشه از کنار مسئله عبور کرد. باید ما سعی کنیم حق رو کشف کنیم، حقیقت رو استیاد کنیم. پس روش شناسی کشف از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار میشه. اون وقت اگر در کشف یا یعنی به اعتباری تشخیص موضوع، به اعتباری تعیین موضوع، اگه نگاه پس نیست، ما علمی را موجود در اختیار داریم، میخواییم بدونیم موضوع چیست، میشه کشف موضوع، میشه تشخیص موضوع. یه بار دیگه هم هست که ما میگیم درست، یا علمی نداریم یا اگر علمی داریم ما میخواییم مطلوب به این علم بنگریم و تحولگرا هستیم، میخواییم یه علم متحول شه، تکامل پیدا کنه و به جای اینکه هستی شناسانه و استقرایی و تاریخی به مسئله نگاه کنیم، معرفت شناسانه نگاه کنیم و منطقی نگاه کنیم، بگیم علم مطلوب یا موضوع مطلوب برای این علم چیست، نگاهمون پیشینی باشه. اون وقت هر دو اینها نیازمند به روش شناسی است. با چه روشی به تشخیص موضوع میشه دست یافت؟ با چه روشی به تعیین مطلوب موضوع میشه دست یافت؟ هرچند که بعضی از این روش ها میتواند مشترک هم باشه. حالا ما با نگاه و رویکرد حسینی که علم اصول موجود را پیش رو داریم، میخواییم تشخیص بدیم موضوع این علم چیست، از چه راهی باید بریم. داریم الان این رویکرد رو بررسی میکنیم. یک دو جور رو کردیم. یه وقت این است که ما میگیم علمی هست، حتی موضوع هم دارد و میدانیم هم موضوعش چیست، ما میخواییم موضوع رو تغییر بدیم که علم مطلوب بشه. خب برای با وجود اینکه علم موضوع دارد و موضوعش هم میدونیم چیه، میگیم موضوع علم رو عوض کنیم. به جای اینکه بگیم موضوع علم ادله فقه هست، بگیم موضوع علم مناهجه. خب خیلی تغییر میکنه. یه وقت اینه، یه وقت هم هست که فارغ از این که موضوع چیست،
چه بوده است
و الان هم نمیدونیم بسا چیست، ما میگیم موضوع این علم این باشد نیکوست. حالا ممکن هم از احیانا همان باشد، یعنی میشود بدون علم و اطلاع از موضوع یا فارغ از اینکه موضوع چیست نیز راجع به موضوع یک علمی سخن گفت، نتیجتا نگاه و روکرد مطلوب و روکرد پیشینی باشه. بگیم منطقا یا مطلوب است که موضوع این علم این باشد، حالا هرچه هست باشد. در هر حال بدون علم می شود راجع به موضوع با روکرد پیشینی و منطقی سخن گفت، اما بدون علم تصمیم بحث کردن معنی نداره. تصمیم بحث کردن یعنی میخوایم علم پیدا کنیم، تشخیص به اصطلاح به دست بیاریم، ولی در مقام تعیین که نگاه پیشی نیست میشود گفت که ما تحول گرایانه، تکامل گرایانه و مطلوب باورانه میخواهیم بگوییم موضوع این علم چه باشد بهتر است، چه باید باشد، نه چه هست آنچنان که هست. راهی که پیش روی ماست فی الجمله، یکیش فحص از تصریحات اصحاب علم. خواهد بدونیم موضوع علم چیست، بریم سراغ تصریحات اصحاب اون علم، چه چیزی رو موضوع این علم میدانن. خب بر این اساس وقتی مراجعه کنیم بحث خواهیم کرد و این شیوه رو کار خواهیم بود. ببینیم چه گفتن، عرض کردیم اشاره شد که بعضی گفتن ادله، منطقه ادله به ماهی ادله، ادله اربعه، یا ادله به ماهی خود مثلا حجتو مثلا، و یا تعاویل دیگری. این یه شیوه است. ما بریم سراغ اظهارات و تصریحات اصحاب یک علم، اونها رو مرور و فحص کنیم و جمع‌آوری کنیم. با دو وضعیت مواجه میشیم، یا میگیم همین یکسان بودن مشکل حل میشه. میگیم گاه میبینیم که یکسان حرف نزدن، متفاوت سخن گفتن. اگر متفاوت سخن گفتن طبعا ما به چند نظر رسیدیم، با چند نظر مواجهیم. اونجا چکار باید کنیم؟ اونجا باید بریم سراغ سنجش و درستی آزمایی نظر، از یه راهی درستی آزمایی کنیم که این آقا میگه موضوع آن این است، آن دیگری میگوید، آن است دیگری میگوید، چیز دیگر است، هر با کدام است، از چه راهی باید تشخیص داریم. اون موقع باید ما یه ملاکی رو داشته باشیم که اون ملاک احیانا پسینی یا پیشینی باشه و هر نظر رو بر اون ملاک عرضه کنیم. مثلا این پیشنهادی که ما عرض میکنیم که ما میگیم عناصر و مؤلفه های رکنی با هم تناسق و تناسب دارند و تعامل میکنند. حالا ببینیم اگر موضوع رو کذا دانستیم با دیگر عناصر تناسب داره و تعامل میکنه یا نمیکنه. اینجور بسنجیم، اگه تعامل نکرد میگیم این موضوع این علم نیست، این نظر درست نیست، نظر دیگر، این سراغ نظر دیگر. یا ساده ترین نشین است که البته یه راه دیگر این است که ما بیاییم هر یک از عناصر روکنی را از جمله موضوع علم را، آنچه را که ادعا می شود موضوع یک علم است، اون رو با هویت معرفتی علم بسنجیم. مثلا فرض کنید که وقتی میگیم این علم از علوم حقیقی است، هویت معرفتی این علم، ما 5-6 مسئله رو زیل عنوان هویت معرفتی بحث میکنیم. یکیش این است که این علم از علوم حقیقی است یا از علوم اعتباری است. ما اگر گفتن که این مطلب موضوع این علم است، بعد هویت معرفتی این علم هم این است که مثلا از علوم حقیقی است، باید ببینیم این موضوع از امور حقیقی است که موضوع یک علم از علوم حقیقی قرار گرفته. یعنی میشه سنجید به هویت معرفتی اون علم. هویت معرفتی اون علم اگر آن است که این از علوم حقیقی است، بعد یه چیزی رو کسی گفته موضوع علم که از امور اعتباری است، این اشتباه است. چون نمیشود که یه علمی از علوم حقیقی باشه موضوعش اعتباری باشه بس نظر مشهور. پس بنابراین این نظریه غلطه. ما با این معیار میتونیم بسنجیم. ساده ترینش حالا این دو تا معیار است که ما عرض کردیم، در واقع معیار است که ما پیشنهاد داریم میکنیم.
مثلا هویت معرفتی که ما بسنجیم اگه
تناسخ
یه
مجموعه همین
هویت معرفتی نبود
تناسخ میفرمونه؟ نه، تناسخ خودش یه معیاره. این که مثلا اگر چهار عنصر و مؤلفه رو مؤلفه‌های رکنی قلمداد کنیم، مثل موضوع، مثل روش، مثل غایت، مثل مسائل، اینو باید در تناسخ با هم باشن، یه روش. حالا ممکنه یکی از ملاک‌های تناسخ این است که اینا مثلا خورند علم حقیقی باشند، این علم هم حقیقیه، ممکنه یکش هم این باشه. ولی اون راه دوم که داریم از که خودش باز راه مستقل نیست. شما میگویید که موضوع مثلا علم اصول فرض رو فرمید که حجیت هست، حجیت هم یه مسئله اعتباری قلمداد شدن، بعد از طرف دیگه ادعا کنید که علم اصول جز علوم حقیقی هست، خواهی میشه تناقض‌گویی درست نیست. نمیشه باید علم حقیقی موضوعش اعتباری باشن. این خودش یه روش مستقلیست برای یه کشف درستی و نادرستی نظر کسانی که در خصوص موضوع نصول چی دیگه قلم ارائه دادن و نظر دارن پیشنهاد بکنن. شیوه سوم برای سنجش اگر متحد نبود نظرات، پس که اگر نظر یکی بود خب اختلاف نیست دیگه، همه میگن موضوع علمیه. اگر نظرات مختلفه با معیارهایی باید بگیم کدوم درست کدوم درست نیست. معیار سوم این است که ما بیاییم بگیم خب تعریف موضوع چیه؟ تعریف موضوع موضوع چیه؟ تعریف موضوع هر علمی چه میخواییم از روی تشخیص موضوع سخن بگیم؟ اگر تعریفی ارائه شده واحده که خب، اگر نه تعریف صحیح رو مبنا قرار بدیم. وقتی میگن این موضوع این علم است، فضا موضوع این علم است، بیدیم با اون تعریف میسازه، با تعریف سازگار است، چون داره میگه موضوع علم کذاست، در حالی که یه تعریفی هم برای موضوع علم ارائه کردن و هم پذیرفته است. باید این قول با تعریف صحیح از موضوع سر تناسب بشه باشه و سازگار باشه. اگر کسی بگوید که موضوع علم ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه مثلا، بعد وقتی میگیم خب موضوع علم اصول چیست، فرض کنید که بگوید که موضوع علم اصول طبق عرض ما مناهج استنباط مثلا، میگیم آیا در علم اصول از اعراض ذاتی مناهج بحث میشه؟ نه. پس بنابراین تعریف اگه بنده بر اون رأیی که عرض کردم نبودم و نظر مشهور رو در تعریف موضوع قبول کرده بودیم، بعد من نمیدونستم میگم موضوع علم اصول مناهج است. چرا؟ چون با تعریفی که پذیرفته بودم در خصوص موضوع، مصداقی که به عنوان موضوع تعیین میکنم سازگار نبود. ولذا این شیوه که تعریف صحیحی رو که ما صحیح میدانیم قبول کردیم، یا کلا اگر فرض کنیم که یه تعریف بیشتر برای موضوع علمیست در اختیار داریم، آنچه را که مصداق موضوع میدانیم باید با این تعریف هم سازگار باشه. اینم به اصطلاح زمانی است که ما میبینیم آراء در تعیین موضوع یک علمی متفاوت و متنوع. پس بنابراین خود این موارد که عرض شد میشود راه های تشخیص باز. یکی از راه های تشخیص آن است که چیزی را که موضوع قلمداد میشود عرضه کنیم به تعریف صحیح. راه دیگرش آن است که چیزی را که موضوع علم انگاشته میشود عرضه کنیم به نظریه تناسق ارکان. راه دیگر آن است که ما آنچه که موضوع علم قلمداد میکنن عرضه کنیم و بیاییم به محک هویت معرفتی علم بزنیم، ببینیم با هویت معرفتی علم سازگاری دارد یا ندارد. اینا همین میشوند راه های تشخیص که ما این سه راه رو در بند دو به عنوان یکی از روش ها قرار دادیم، ولی در واقع از یه جهت یک روشه، یعنی که ما بسنجیم از طریق سنجش تشخیص بدیم، ولی از اون وقت چون سه شیوه برای سنجش پیشنهاد دادیم، هر کدوم میشوند یک شیوه برای تشخیص. ممکنه شیوه چهارمی هم برای درستی آزمایی کسی پیشنهاد بکنه، اونم خودش میشه باز روش. راه سوم یا به اعتبار میشود پنجم این است که ما بیاییم هر ساعت که سراغ تعاریف مختلف بریم. این بنده سه در واقع مکمل همون بنده دو میشه، بریم سراغ تعاریف مختلف، یعنی ما علل مبنا موضوع رو تشخیص بدیم. فرض بفرمایید یکی میگوید موضوع یک موضوع علم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه، بعد میگوید موضوع علم اصولا کذاست، باید این مصداقی رو که برای موضوع داره تعیین میکنه این رو به تعریف خودش بسنجیم و علل مبنا بگیم بله بر اساس نظر اون میشود موضوع، این میشه موضوع. دیگری تعریف دیگری از موضوع میدهد، باید بریم ببینیم اون چرا که موضوع میانگارد با تعریف خودش سازگار است یا سازگار نیست. این باز مال زمانی است که ما میبینیم تعاریف به اصطلاح تعاریف مختلف است و موضوع هم چیزی پیشنهاد میشه، چیزی به عنوان موضوع پیشنهاد میشه. ما باید بیاییم به تعریف خود افراد هر نظری رو بسنجیم، عرضه کنیم، تحفظ داشته باشیم بر مقتضای رأی هر فرد، چون یکی از مباحثی که باز نباید غفلت بشود همطور که عرض کردیم در نگاه و روکرد ما دو روکرد پیشینی پسینی میتونیم داشته باشیم و خلط نشه، اگه خلط بشه یه نوع مغالطه است، یه کسی تعریف پیشینی میکنه شما نقد پسینی میکنید یا بلعکس. همینطور است اگر کسی علل مبنا مثلا تعریفی رو از موضوع ارائه کرده، بعد آنچه رو موضوع میدونه با تعریف خودش سازگاره، اما با تعریف من سازگار نیست، من نمیتونم بس تعریف خودم نظر او رو در خصوص این که موضوع این ام چیز نقد کنم. لذا برای حفظ در واقع تحفظ بر مبانی افراد که نظریشون رو ارائه میکنم، لازم است که نظریشون رو بر اون مبانیشون عرضه کنیم. اینا راههایی میشود برای تشخیص یا حتی اگه پس این پیش نگاه کنیم تعیین موضوع علم. یوم که تعرف علی موضوع علم من الطرق المختلفه کالآتی، از این راه ها میشه از این روش ها میشه استفاده کرد برای تشخیص یا حتی تعیین موضوع اگر به نظر پیشینی رو خواهیم تصمیم بگیم. یک، فحص و تصریحات اصحاب کل علم فی المسئله و تنسیقها ان تعبت. تتبع و فحص از تصریحات و اظهارات اصحاب هر علمی در هر مسئله و نظم و نسق دادن به اونچه که گفتن اگر نظرات متحد باشند. ما از اظهارات و نظرات اصحاب اون علم روی هم رفته موضوع علم رو کشف کنیم. این یه راه، این که یه اون زمانی است که در مجموع به یه جمع‌بندی واحد بتونیم برسیم، می‌بینیم حرف همه رو که جمع می‌زنیم موضوع میشه مثلا در اصول فقه و فقه میشه عدلت الفقه. دوم، اگر لم تتحد اگر آراء متحد نبود، اگر اختلافت الارا، این اختلافت الارا را چیه؟ این رای دوم باید بریم. رای دوم خودی سه راه است. عرض کل رأی على تعریف صحیح الموضوع، یا ما هر نظری رو که راجع به این که موضوع این علم چیست اظهار شده به تعریف صحیح عرض کنیم، بگیم تعریف موضوع عبارت هست از مثلا ما یوسفیان اعراب ذاتیه. بعد این آقا میگه موضوع المصول اینه، میگیم خب ببینیم واقعا با تعریف موضوع جور در میاد، اگه جور در اومد میگیم پس این موضوع هست، موضوع همین هست، اگه نه میگیم که با تعریف جور در نمیاد. او ارزی الان معایر الاخرى، یا بر معیارهای دیگه، دیگر معیارها عرضه کنیم، که از جمله دوتا معیار است که پیشنهادی ماست. یک، تناسق الارکان، بر اساس نظریه تناسق مؤلفه های علم، ما اونی که میگیم موضوع، چون موضوع یکی از مؤلفه های رکنی است و باید هر مؤلفه رکنی با دیگر مؤلفه های رکنی تناسق و تناسب و تعامل داشته باشه، باید ما بیاییم ببینیم با دیگر مؤلفه ها این چیزی که موضوع انگاشته شده از سازگار هست یا نیست. این یه روش، روش به اصطلاح اقتراحی و پیشنهادی دیگر ما این که ما بیاییم هر علمی هویتی داره، گوییم که هویت هر علمی همون مؤلفه ها میسازن. اما به هر حال وقتی ما قائلیم میکنیم علم از اون مؤلفه هست، بعد چیزی رو به عنوان موضوع پیشنهاد بکنیم، باید ببینیم این میتواند موضوع علم حقیقی قرار بگیرد. از این را هم میتونیم بسنجیم، تشخیص بدیم این قول که میگوید موضوع این علم کذاست، این با هویت این علم میسازد یا نمیسازد. این اختلافات آرا، اگر آرا مختلف بود این راه رو باید بریم و استیاد، یعنی عرض کل رأی علی تعریف صحیح للموضوع او عرضی علی المعایر الاخرى، معایر اخرى مثل تناسق الارکان و اقتضاء هویت علم المعرفیه. این اختلاف الآراء، اگه این اتحادت فرس تصریحات رو جمع برد، این اختلافت باید بیم عرض کنیم به معیار و استیاد الحقیقه من هذا الطریق بإذن الله. و این سه طریق درستی آزمایی خودشون به تنهایی میتوانند طریق قلمداد بشن، ولذا چیزی مثل استقرافی کل علم علاهدت و استیاد و موضوعی من خلاله به ملاحظت مقتضا تناسق الارکان و هویت علم معرفیه به کل علم. این دوتا در اون خودشون میشن را اونجا به عنوان درستی آزمایی داریم چیز میکنیم، ولی اصلا ابتداعا ما سراغ آرا نریم، خودمون ببینیم چه چیزی با توجه به تناسق ارکان و با توجه به ارکان این علم چه چیزی میتونه موضوع علم باشد، یا بیان که سراغ آرای دیگران بریم تا اختلافی باشد، تا بخوام درستی آزمایی کنیم و محک بزنیم و اصلا بریم بگیم آقا هویت این علم این است، از علوم حقیقی است، موضوعش این میتواند باشد. نه، کاری به آرا هم نداشته باشیم. و چهارم راه برای زمانی است که ما بخوایم علل مبنا موضوع رو مشخص کنیم، بگیم آقا بر اساس نظریه آقا موضوع این میشه، بر اساس نظریه اون آقا موضوع این میشود، آنگاه باید ما با فرض کنیم تعریفی که یه فرد راجع به موضوع علمی دهد نظریه شو بسنجیم، یا حتی بر اساس نظریه که راجع به هویت علم قائله. خب هست امام دو سه نظریه راجع به هویت علم اصول داره، در جایی در نظر قدیم اقدمش علم اصول و فقه رو از علوم حقیقی میداره، بعد ها احیانا از علوم ترکیبی یا اعتباری میدانه، در قول دیگر اعتباری، سه تا نظر از شما داریم. خب ما باید ببینیم اگر چیزی رو موضوع قلمداد میکنند در هر دوری از ادوار احیانا انظارشون باید با اون هویتی که برای علم قائله سازگار باشه، و بگیم در اون مقطع که علم اصول را علم حقیقی میدانستن موضوعش این میتوانست باشد، آنگاه که این علم را علم اعتباری انگاشتن موضوعش باید تغییر کنه چیز دیگری باشد. و اگر موضوع علم، اگر علم اصول را علم ترکیبی حقیقی اعتباری بدانند موضوع میتواند چیز دیگری باشد. به این ترتیب در واقع به کشف موضوع از دیدگاه کس بر اساس تعریفش از موضوع یا تلقیش از هویت معرفتی علم یک علم مشخص به اصطلاح دست بزنیم و دست بیابیم. این روش هاییست که برای بحث قابل حل در خصوص این موضوع نسبت هم تقریبا هم روش ها رو ما تعقیب کردیم کم و بیش فسارا اصحابه که بگیم ما نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل چیست؟ یه روشش هم فسارا اصحابه و اینو بعد از که اونو توضیح دادم برگشتم که بگم اینجا بحث نکرده بودیم مطلب چون حل شده این روش هم روشیست که اونجا هم به کار بود. گاهی بعضی روش های خاص برای بعضی موضوعات خاص است که همه جا کاربرد نداره. مثلا ما اینجا راجع به نحوه کشف نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل یک راه مشترک با کشف خود موضوع داریم، فصل آراء اصحاب کل علم حول المسئله و تنصیبها، این یکی. دیگریش این است که راه دوم راهی است که در اونجا کاربرد نداره، الاستقراء الثانی، الاستقراء فی کل علم علی حدته و مشاهدت الواقع فی و استیاد الحقیقه منها. ما میخوایم ببینیم نسبت بین موضوع یک علم با موضوعات مسائلان چیست. این یه روش خاص داره با اون که خود علم رو بگردیم و ببینیم موضوع موضوعات مختلف که در مسائل این علم آمده چه رابطه با موضوع خود علم میتواند. این دیگه استقرار موردیه در واقع. خب از این روش رو نمیشه در تشخیص خود موضوع به کار بود. این روش خاصه تشخیص نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل است. ولی مثلا روش سوم باز از همون روش مشترک با اون با موضوع شناسی. الثالث لحاظ و اقتضاعات و هویت معرفیه به کل علم و تعیین نسبت بحثه ها. بالاخره نسبت بین موضوعات مسائل یک علمی که از علوم حقیقی است به موضوع خود اون علم با نسبت موضوعات مسائل یک علم که از جنس علوم اعتباری است با موضوعاش خیلی فرق کنه. چرا که در علوم حقیقیه روابط بین مسائل روابط ذاتی ضروری دائمی است، علم منسجمی است و طبعا یه نسبت خاصی برقرار میشه. میتونیم بگیم که اینها همه مثلا افراد و مصادیق موضوع علم و در جای دیگه ممکنه اینطور نباشه. یه مرتبه اگر ما علم رو ترکیبی بدانیم نمیشود گفت بین موضوعات مسائل این علم با موضوع علم نسبت واحدی وجود داره. اون نظر آخر ما که ما گفتیم ممکنه نه تنها علوم نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل در علوم مختلف متفاوت باشه، گاهی در بعضی از علوم نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل متنوع باشه. فرق کنید پس بانی هویت علم فوق العاده تأثیر داره در تعیین نسبت و تعریف موضوع و تعریف مسئله با هم. این هم نزدیک به یکی از شیوه‌های در واقع اونجاست که اونجا فقط گفتیم موضوع، اینجا باید بگیم تعریف موضوع تعریف مسئله. چون میخوام نسبت موضوع با مسئله رو سنجیم ببینیم چه تلقی از موضوع داریم چه تلقی از مسئله، بعد بگیم نسبت اینها چیست. به این ترتیب ما به تشخیص نسبت بین موضوع یک علم با موضوعات مسائل آن به اصطلاح میتونیم دست پیدا کنیم. تفاوتش به این است که ما اینجا داریم میگیم که ما وقتی نسبت رو بعد نسبت رو بخوایم بسنجیم باید رو مصادیق بریم و نتیجتا ممکنه ببینیم موضوعات مسائل خیلی متنوعن، ولی در اونجا طبعا ما یه فرض کنید که تشخیصی از و تعریفی از موضوع داریم احیانا، بعد میریم به اصطلاح علم رو بر اساس اون مثلا تعریف ما همون تعریف معروفه مثلا ما یه حسین عراض ذاتی میگردیم میبینیم که این مسائل از اعراض ذاتی چه چیز دارن بحث میکنن. بر اساس این که چه چیزی محور بحث است فهم بریم به موضوع. البته هر دو از این جهت که استقراء در مطلع دانشان یکسان هستن، منتها اینجا ما به احیانا موضوع رو کشف میکنیم به عنوان عنوان واحد، اونجا میتونیم به تلقا برسیم، ولی در مجموع چرا؟ از این جهت که ما در هر دو جا داریم در مطلع استقراء میکنیم و از طریق مشاهده و استقراء استیاد میکنیم مدعا و مطلبمون رو، از جهت خود بله مشابه هم هستم. و صلی الله علیه و محمد.